الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله و اتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا یملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق و عبدوه و شکرو له الیه ترجعون. فرمود که بنابراین است که در فضایی که دین به صحنه می آید، فشارهایی برای خالص شدن جبهه دینداری از مدعیان دینداری و نفاق به سنت الهی در صحنه بیاید. و بعد فرمود که در راستای خالص کردن جبهه ایمان، دو جریان دیگه هم پیدا میشن. یه دهی که دینداران سستند و در نتیجه با این فشارها زمینه رفتن از اردوگاه دین را در خودشون فراهم میکنن، به ادله‌ای که بحثش گذشت. و یه عده‌ای که اینها از این سختی‌ها بهانه‌ای رو مطرح میکنن برای دینداران ضعیف که اصلا شما رها کنید این فضای سخت دینداری رو، بیاین به طرف ما. قرآن فرمود که این مدعیان که میگن بیاین به طرف ما گناهش پا ما، و اون دینداران سست و ضعیف، اینها هیچ کدامشون به ثمر نمی رسند و نتیجه کارشون عذاب براشون، به همون نکاتی که در زاویه‌های مختلف بحث شد. بعد رسیدیم به آیه داستان حضرت نوح علیه السلام، آیه 14 و 15، که در رابطه با آیات قبل میخواست بگه که ببینین سنت ما اینه که دینداران را درست در یه فضای سختی قرار میدیم، ولی رهاشون نمی کنیم. نهایتش تو اون فضای سختی که برای حضرت نوح ایجاد شد، ولی دیدید که نهایت فقط همین اردوگاه توحیدی به نتیجه رسید. بعد یک نمونه دیگه میاره قرآن با یک تفصیل بیشتر. میفرماد و ابراهیم و از قال لقامه عبدالله، یعنی عطف به اون آیه 14 و لقد ارسلنا ابراهیم، اونجا نوح بود اینجا ابراهیم. میخواد بگه که قضیه همینه که جدی جدی ما ابراهیم را به صحنه آوردیم. منطق ابراهیم علیه السلام چی بود؟ که این چند آیه‌ای که در پیش داریم منطق جناب ابراهیم علیه السلام را مطرح میکنه. جواب قومش چی بود؟ جوابش آیه 24 سوره، فما کان جواب قومه الا ان اقتلوا الا ان قالوا اقتلوه احرقوا. جواب این همه منطق و دقت و بزرگواری و رشادت و اندیشمندی و هدایت این بود که آقا بکشیدش یا بسوزونیدش. بعد خدا میگه که خب نشد اونچه که اینا برنامه ریزی کردن، ولی فرهنگ توحیدی در نظامی که معنی فرهنگ توحیدی رو نمیفهمه اینقدر گاهی سخت خودش رو نگه میداره که تمام در و دیوار مجهز میشن که اون بنیادگر توحیدی رو بکشن، آتش بزنن. این ما اگه درست روش وقت بگذاریم، اولا که درست زندگیمونو دائم تحلیل میکنیم، ثانیا دنیا رو وقتی از دست خدا بدر ندانیم چطوری ما طعمه شیطان میشیم؟ مشکل اینه که شیطان طوری روزگار رو برای ما تحلیل میکنه که بعد طعمه شیطان میشیم. قرآن اومده است طوری عالم و حرکات و سکنات عالم رو برای ما تحلیل میکنه که ما گرفتار حیله شیطان نمیشیم. میفرماد که حضرت ابراهیم علیه السلام به قوم خودش چی گفت؟ یک، اعبد الله، بیاید بندگی خدا رو بکنید. مسئله که خیلی روشنه که خدای عالم که عموماً فرهنگ ها و ملت ها در وجود خدا مشکل نداشتن، اینه که ببینید راحت میفرماد خدا رو عبادت کنی، نمیاد خدا رو ثابت کنه. نه، بشر می شناسد خدا را، بندگیش رو گم می کنه، یا بهتر بگم معنی بندگی خدا رو در زندگی خودش نمی دونه جاش کجاست. معنی بندگی رو که گم کرد نمی تونه دیگه بندگی کنه. و این قرآن بیش از همه آمده است که معنی بندگی رو به ما بفهمونه. اگه ما معنی بندگی رو بفهمیم و توی زندگیمون جاش رو پیدا کنیم، ناخودآگاه میپذیریم. اگه میبینین انسان ها متفاوتن در بندگی، به جهت اینه که در معنی زندگیشون مطابق بندگی نوع نگاهشون متفاوت است. حضرت فرمود که بندگی خدا رو بکنی، یعنی بس در شخصیتتون و زندگیتون رو محل اجرای حکم خدا قرار بدین. اصلا عبد و طریق یعنی کسی که تو جاده قدم میزنه. حالا میگید عبدالله یعنی کسی که خدا بر جاده شخصیتش قدم میزنه. حضرت میفرماد آدم ها، من به شما پیشنهادم اینه که بندگی خدا رو بکنید. بعد میفرماد که و تقوه، یعنی حریم خدا رو در زندگیتون رعایت کنید، یعنی متوجه باشید که چیزی که شأن خداست به غیر خدا نسبت ندید و چیزی که شأن خدا نیست رو به خدا نسبت ندید. عرض کردم قبلا این مبحث تقوا را یادآوری میکنم. تقوا یعنی همون وقایه، سپر گرفتن. سپر دو تا کار میکنه، یکی بیرون رو نمیگذاره که تجاوز کنه به درون، یکی درون رو نمیگذاره تجاوز کنه به بیرون. ما اومن دو تا مشکل داریم، یکی این که گاهی اون چه حریم حق است رو به غیر حق نسبت میدیم. مسبب الاسباب، رزاق، عزتگر، حاکم، همه کاره عالم خداست. تقوا یعنی این که بپا سپر بگی، اینه به کسی دیگه نسبت ندی، هیچ کس کاره ای نیست، خداست که همه کار است. بعد حضرت می فرمان که باز قمت تقوه یعنی مواظب باشید سستی های خودتون رو، کاهلی های خودتون رو به خدا نسبت ندید. شما باید همت کنید بندگی خودتون رو محکم کنید، قیامت خودتون رو آبادان کنید. بپاید که این چیزها را نگذارید به عهده خدا. اون خدا خواسته است مثلا من تنبل بشم، خدا خواسته است که ما مثلا بی تقوا بشیم، خدا خواسته است که ما این سستی‌ها رو داشته باشیم. اینا حریم خدا رو شکستن است. بعد می‌فرماند که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی اگه شما اندیشمند باشید، اهل تحقیق باشید، می‌بینید این از همه جهات به نفع شماست. چرا؟ برای اینکه طرف مقابلش رو ببینین چیه؟ طرف مقابلش که بندگی خدا رو نمی‌کنه، ببینین چطوری بازی می‌خوره. یعنی واقعاً بازی خوردن از این بیشتر که مثلا شما در نظر بگیرید که توی فلان سایت بگن که آقا ملت کردستان حرکت کردن به طرف تهران که تهران رو اشغال کنن. یارو من بوده بهت بگید پس بریم تهران رو دیگه اشغال کردن، ما هم جزئش دیگه بخوریم و بچه. یعنی با یه سایت یه دروغ باعث شد که اینجوری. وقتی کسی بنده خدا نشد چقدر راحت بنده دروغ میشه، بنده هوس میشه، بنده وهم میشه. همیشه همین طور بوده است. میفرماد که ای آدم ها، دو تا رمز حیات صحیح روی زمین بیشتر نیست. یک وعبدو، یا اینجا وعبد الله، و ابراهیم از قال لقومه عبد الله. دوم چی؟ و تقو، حریم الهی را نگه دارید. آخه خدا همه کار است. چرا رضا خانه همه کار دونستین تس رو سیاه بشی؟ شما ببینید هنوز که هنوز است، یه عده‌ای که رضا خان را همه کار دونستن، بعدم حالا پسرش همه کار میدونستن، بعد پسرش که روسیا شد پسر پسرش همه کاره میدونه. ببینید آدم وقت الان کشور دست یه عده دیگه است، مثل کوه محکمه. یه عده میگن نه پسری رضا محمد رضا خان میاد کارا درست میشه. ببینید من اصلا کاری به مسئله سیاسیش ندارم، اما ببینید به کجا بنده است این اندیشه. عرض کردم این شعبون بیمخ رفته بود پیش فرح تو پاریس، بعد مسئول دفترش راهش نداده بود، گفته بود گون شعبان تاج بخش اومده است، باز راهش نداده بودن دیگه، داد و بیداد و گریه و اینا، بدبخ شده بود اونجا خیلی دیگه. راهش داده بودن، گفته بود من شعبان تاج بخشم. گفته بودن رو فعلا که نه تاجی هست نه تخت، تو چی بخشیده؟ به گریه افتاده بود. فرح به پسرش گفته بود 5000 دلارش بده بره. یعنی ببینید این که انسان حریم خدا رو رعایت نکنه، یعنی باید فهمید این سخن حضرت ابراهیم سخن حیات حقیقی است. بابا همه کار خداست و هم هیچ کاره، هم حریم همه رعایت شد که هیچ کس کاری نیست، هم حریم خدا رعایت شد همه کار خداست. حوصله میخواد. مرحوم مدرس در اوج قدرت رضا خان دید که رضا خان هیچ کار است. نتیجه گرفت یا نگرفت؟ اولین نتیجهش این که اونسش با خدا قطع نشد. علم مدرس کجاست؟ رو در روی لطف خدا، التفات به فرمان هستی به وسعت بی نهایت است. اگه مرحوم مدرس اون دو روزه شاخشونه کشیدن رضا خان دیده بود، اولا که بالاخره عمرش ممکن بود کفاف بده، سقوطش هم میدید، بعد میگفت عجب بدبخت شدی. ببینین اگر حریم خدا رو رعایت نکرده بود رضا خان رو کاره ای میدونست. خب اولا بعد سقوط رضا خان که پیش میاد همه امیدش خلاص میشه، دیگه هم که نجات پیدا نمیکرد، چون کسی که این همه امید به کف پیدا کنه انانش شیطان میگیره، بعد میگه به پسرش امید داشته باش، بعد پسرش که سقوط پیدا میکنه حاضر است به یه پسر فراری که الانه کارش هم بد نیست، بدونین ولی عهده شما کارش الانه چیست، مترجم گروه های ضد انقلاب، این همه تاج و تخت مترجم، چون فارسی بلده است انگلیسی هم بلده است، یعنی میمه تو انجمن ایران آمریکا هم همینقدر حقوق میتونست بسونه دیگه، این هم درد سر. منظور عرضم اینه که حریم خدا رو حضرت می فرماد رعایت کنید، یعنی انان خودتون رو دست بی خدا ها دو وقت نمی دی. بعد می فرماد ذالکم خیر لکم، یعنی شما یه خورده اهل تحقیق باشید، بازی خورده نباشید، وهم زده نباشید، ببینید این خیلی براتون مهمه. بعد حضرت طرف مقابلش هم روش نگاه دارن، می فرمان انما تعبدون من دون الله آثانا و تخلقون افکا. خیلی عالی، ببینید آیه اطلاق داره، میگه هر چیز غیر خدا رو که توجه دل وار بش بکنید، عرض کردیم تعبدون عبادت را غفلت نکنید، یعنی این که بذاریم که اون که عبادت میکنی در شخصیت ما حکمش را برانه. میفرماد اگر اینجا اگر نه، انما یعنی واقعا و واقعا این طوریست که اون چه غیر خدا عبادت میکنی، ببینید اطلاق داره، غیر خدا یعنی چی؟ هرچی. بعضیا تانک عبادت میکنه، پسر رضا خان امیدش به تانک ها بود که خریده بود و موشک ها، درست همونا که امید اون بود بعد افتاد دست بچه مسلمان. یه بار عرض کردم از این قصه ها خیلی ما داریم، هم تو عمرمون دیدیم، هم قاعده های قرآنی است که اصلا هر چه غیر خدا عبادت کنید اینها وثن است، یعنی یه چیز بی پایه. بوت یعنی چی؟ یعنی خودش در واقع این آیه بعد قسمت بعدی آیه تبیین اونه، تخلقون افکا، افک یعنی تهمت و دروغ، یعنی یه ساخته دروغی است، یعنی هیچ پر و پایه‌ای نداره، هیچ بنیادی نداره. ای کاش روش وقت بگذارید الان از این مسجد که رفتین بیرون یه حرفی بزنید که الهی نباشه، یه هم میبینین عجب این حرفتون پر و پایه نداره، جایی نیست که صف بچسبه، میره. بعد نگاه آدم میکنه نده این شعارها، این بزرگ نمایی ها، این نمایش های دروغین، اینا همش چون الهی نیست بی پر و پایی است. اینه که امام یه فرهنگ رو مطرح فرمودن، وقتی فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، این خیلی حرف است، یعنی ذات این فرهنگ چون الهی نیست اصلا نمیتونه کاری بکنه، اگرم 4 ضربه بخورن از خودشون ضربه خوردن. حمله بر خود میکنی ای ساده مرد، همچو آن شیری که بر خود حمله کرد، عکس خود را او عدو خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. یه قاعده است، اگر کسی الهی نبود و ظالم بود خودش برای خودش چاه میکنه، این چاهی که میکنه دان نباید بگه که چاه کنه چقدر زور داشت که این چاه عمیقا برای من کرد، نه، تو خودت اگه دقت نکنی این چاه رو کندی. این تکه که خوندم داستانش رو بلدین دیگه، که اون شیر ظالمی که تو اون جنگل بود، خب بعد اون خرگوشه گفت که من حسابش هم میرستم، چه کار کرد؟ بردش سر چاه و گفت که این شیر نگذاش من سر وقت برستم خدمت حضرت عالی. بعدم این پرید که این شیره رو بکشه. این چاه را طرف برای این کند یا این خودش کرد؟ این میتونه اصلا سر این چاه نره، ممکن است الانه که ته چاه افتاده صداره میمیره بگید یه جونم مر شده این چاه رو برای من کند، ولی اینجور نیست، این چاه را هیچکی برای تو نکند، این چاه یه چاهی بود برای اینکه آب مردم ازش بکشند و بخورند، تو این چاه را برای خودت انتخاب کردی. اصلا این قاعده است که انسان اگر ظالم شد چاه برای خودش میکنه. حالا این چاه چیه؟ مثلا شما حساب کنید سرش میخوره به این ستون، این ستونه برای این که این سرش بهش بخوره که نساختن، این ستون رو طوری برای خودش ساخت که سرش بخوره بهش. این قاعده که ما بدانیم غیر خدا رو عبادت کنیم، عملا دروغها رو برای خودمون میسازیم. تخلقون افکا، حضرت ابراهیم میفرمان که این زندگی بی خدایی که شروع میکنید، شما خودتون دارید وثن عبادت میکنید. تعبدون من دون الله آثان، وثنها بتها، یعنی مظاهر حب دنیای خودتونه. حب دنیاتون رو دارین به صورتهای در میارید، و حب دنیا که ریشه در منیت شما دارد نه در واقعیت، پس عملا به پوچی گرفتار شده. تخلقون افکار، واقعا خوب نگاه کنید، هم به خودمون نگاه کنید که کم و زیاد گرفتاری، هم به اونایی که خیلی منحرفن نگاه کنید، ببینید واقعا چی دارن میسازن. دروغ میسازن، دروغ عبادت میکنن، دروغ میسازه. میگه چی؟ میگه برای اینکه مردم بهم احترام بذارن باید این کارو بکنم. یه چه دروغ من درآوری، نفسانی الهی نه. خب اینو خودت ساختی، بعدم هی انتظار داره که مردم بهش احترام بذارن. چرا؟ برای اینکه مردم احترام بهش میذارن ده ساخته است. عجب، مردم این بیچاره واسه نمیدونه چه کار کنه. بابا تو خودت اینا ساختی بر این مبنای خودت که مردم بهت احترام بذارن، بعد حالا به مردم میگوی که چرا به من احترام نمیذاری. خب بعد مردم میبینن این دیوونه چه انتظاری داره، خب دیگه اصلا احترام بهش نمیذارن. خب بعد این میگه ای دنیا اوف بر تو. نه، اوف بر خودت. تو خودت دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشوی. تو خودت نداری بازی میدی، یک راه بیشتر نیست. جهت جان را به سوی احدیت انداختن و حریم حضرت حق را با تقوا رعایت کردن. ان الذين، ادامه آیه 17، ان الذين تعبدون من دون الله لا یملکون لكم رزقا. رزق که میدونید یعنی هر چیزی که نیاز ما را برطرف کنه، اصلا کلی است. اصلا همین که تنوین اومده است یکی از معنای کلیشه. یعنی شما رزق نیاز دارید، یه رزق همین غذاست که میخورید، یه رزق آبروه، آدم آبرو میخواد، یه رزق اینه که آدم بی ثمر نشه. هیچکی نمیخواد نفله و سبک بشه، هیچکی نمیخواد که نهایت زندگیش پوچ بشه. میفرماد آقا جان اینا که شما دارید غیر خدا عبادت میکنید اصلا صاحب اون نیازهای شما نیستن. خب دقت کنید دوباره هی این مندون الله را میاره، برای اینکه میخواد بگه این حرفا نیست. مسجد هم اگه میسازی ولی به نیت عبودیت نمیسازی، مندون الله است. میسازی که مردم فردا بگن ماشاءالله چه مسجد سازیه، بعد میری تنها کسی رو که سلام بهش نمیکنن تو مسجد به همین مسجد ساز است. داشتی یارو مسجد ساخته بود، بعد جو صندلی میذاشون دم میشست و هی پوز میداد، اینقدر مردم از دستش هرس میخوردن که دیگه روشون از روم کمی رفت. خب بیچاره یعنی درست عکسش نتیجه گره. جنس این قانون عالمینه، وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام داره سر حیات صحیح زمینی را میفرماد که آدم ها شما واقعا محتاجید، محتاج رزقید، محتاج آرامشید، محتاج عزتید، محتاج ثمردهید، محتاج حیات شکوفای ابدی هستی. غیر خدا در هیچ جهتی هیچ چیزی نمیتونه دینه بده. پس حضرت تا اینجا نفی کردن، حالا میگن عزیزان من وابتقوا عند الله الرزق. رزق الرزق یعنی هر رزقی میخواین اینا پیش خدا پیدا کنید، پیش خدا پیدا کنید. و عبدوه، ببینید خیلی حرف شده، میگه رزق دونه پیش خدا پیدا کنید، ولی برای رزق با خدا ارتباط پیدا نکنید. و عبدوه، دل بش بدین، چون دل سپردنش برای حضرت حق حقیقی است. و عبدوه وشکروله، این وشکروله حتما باید دنبال و عبدو باشه، به این معنا که حالا که متوجه شدی دل باید به خدا بدی، ثمراتی برات میاد. بفهم ما خیلی وقتا نعمت هایی که به جهت ایمانمون برامون اومده است رو ازش غفلت میکنیم. ملت ما به جهت ایمان و تبعیت از ولی فقیه، الان خودتون میدونین که بی ترس ترین ملت دنیا، هر روز یه رو پاول یه رو رامسفیلد با فاروق و شر تلفن میکنه آقا دوباره میای ما. حالا یعنی بعد از ما، یعنی مثلا این سوریهی که مستقل است، هر روزم میخواد رو پا خودش بایسته بیری، هر روز یه روز رامسفیلد رو تو دلش هر میکنه، یه روز نمیدونم پاول هر میکنه، بوش هم اصلا اونقدرها برای خودش پرستیژ قائل است که اون اصلا با اسد حرف نمیزنه. پایین این چرا دیگه خوبه را دارم میگم، اما بقیه که اصلا دعواشون کسی نباید بکنه، خداشون میدونم میگن شما چه فرمایشی داری. این هم که مثلا یه خورده رو پا خودش است، ببینید همین امروز دیگه از این بدتر، مثلا ببینید اون خانم که یهودیه مسیحی صهیونیست، اون که دیگه کتکاری هم میکنید. حالا این ببینید این چرا، از این ور شما ببینید واقعا عزت یه ملت هست که باعث میشه دشمن به پسترین پلشترین بیهویتترین طبقات جامعه امیدوار بشه. چون این دستگاه پهلوی برای این که دولت مصدق را که پشوانش به جهت روحانیت آیت الله کاشانی بود زمین بزنه، شما ببینید به چاق و کشه چاله میدون امیدوار میشه. حتما میدونید مطالعه بفرمان تاریخ‌های قبل از اینا رو هم بخونید که حالا نگو مذهبی ها نوشتن، نه همون این آقای بهنود دیگه، بهنود که دیگه الان داره رادیو بی بی سی را اداره میکنه، تاریخ اونا بخونید از سید زیاد تا وقتی ها. میگه که لختیا و چاق و کشه را رفتن جمع کردند، آمدند مصدق و دولتش را از کردن. خب این یعنی چه؟ پهلوی و آمریکا نداره، این جنس جریانیست که روبروی اسلام است. نتیجه وقت چی میگیرید؟ نتیجه میگیرید خیلی عزیزید. شما ببینید اینجور نیست مخالفان بعضی کشورها از محترمترین افراد اون کشورها، نمونش شما زمان شاه ببینید، محترمترین افراد تاریخ ما با شاه در افتاده. حالا در نظر بگیرید که آمریکا چطوری با شما در افتاده است. من این را میخوام به عنوان سنت الهی بهش نگاه کنید. میفرماد که یادتون باشد این عزت را شما به جهت بندگیتون به دست آوردید، اگه فراموش کنید راه دینداری رو رفتید. وشکروله، شکر میدونید یعنی چه؟ یعنی در نعمت منعم رو دیدن. یعنی حالا که در نعمتید، یادتون باشد اینا به جهت شهدا و فداکاری های ملت و تبعیت از ولایت فقیه به دست آوردید، وشکروله. این اصطلاح خیلی ضعیف گاهی من تو محاورا میبینم مصرف میشه، یعنی الهی شکر. الهی شکر که چی؟ یعنی خدایا من قبول دارم به جهت اینه که در مسیر بندگی تو هم تو لطف کردی، خدایا میدونم این لطف توست به جهت بندگی تو، خدایا بندگی تو رو بر من بیفزا تا رحمتت بر من افزوده بشه. وقتی نمیگن شکر نعمت، نعمتت افزون کنه. میفرماد که حضرت ابراهیم مطرح فرمودن که آدم ها اولا رزق دونه بریم از خدا بگیرید، نیازهای حقیقی دونه فقط خدا میده. بنده گاهی به دوستان عرض کردم چرا به بعضی برنامه های دولت ما بدبینیم، برای این که میبینیم اون فضای الهی اجرا نمیشه. اگه نه تو فضای کلی نظام که الهیست که خب ثمر میده خیلی چیزها، ولی اونجایی هم که ثمر نمیده نه به جهت اینکه بودجش کمه. این یه اشتباه بزرگیست که ما میگم آقا بعد یارو فلان مدیر میبینه کارش نتیجه نده میگه آقا بودجش کم بود بودجش زیاد کنن نتیجه میده. نه، باید به قول آیت الله بهجت روغن چراغش زیاد کنن. تعبیر ایشون بود یعنی آقا بندگی و معرفت حضور خدا رو در عالم. میفرماد حضرت ابراهیم مطرح فرمودن که باید که یادتون باشه هر چه دارید از لطف خدا داریم و الیه ترجعون، جنبندی این آیه، و اون وقت همه جهت گیری هم که به طرف خداست. این قسمت آخر در واقع حضرت ابراهیم منطق خودشون رو به عالی ترین درجه رسوندن و الیه ترجعون، یعنی مگه نه این که این جهت گیری انتهاش به خداست، پس یه جوری زندگی کنید که در اون حیات انتهایی یه مرتبه با خدا که روبرو میشین بی خدایی نکرده باشید. اینا همش این جملات میدونید که تو فرهنگ خودش قوقا میکنه. ما یکی از تلاشایی که باید بکنیم اینه که برگردیم تو فضای این فرهنگ که یه مرتبه یه پیامبری داره به ما میگه که آدم ها شما مشکلات دونا خوب ببینید و بعد راه رفعش هم ببینید و بعد دوراور خودتونم ارزیابی کنید و در انتهام افق نهایی را ارزیابی کنید. مثلا من دیدم بعضی از این عرفای بزرگ یک اجزایی که در نهایت به عنوان یک حرارت بزرگ جلوشون میبرد همین نوع آیاست و الیه ترجعون، دائم متوجهن خودشون را در محضر حق در روز لقاء الله ببینن. خب حضرت ابراهیم یه دستورالعمل کامل کامل برای نجات ملت خودشون مطرح فرمودن که خب حالا اومدیم ما شما در ازای دقت بفرما در ازای دینداری خب به سختی افتادید، خب حالا نهایتش مگه این نیست که شما این مسیر زندگی را طی میکنید شما میمانید خدا؟ آیا بر این اساس هیچ انگیزشی جز این که سخت در زندگی دینداران پای بر جا باشید تا در ابدیت که مهمان لطف خدایید سرشکسته نباشید راه دیگه ای هست؟ بعد فرمودن که خب حالا ممکنه که شما بیایید بگون میدونی یا نه ما نمیخوایم دین نمیخوایم، تو هم علکی میگی که پیغمبری، یا نه فکر میکنی پیغمبری ولی پیغمبر نیستی، پیغمبری رو تکذیب میکنیم، آدم خوب بودن خودت رو تکذیب نمیکنیم، میگون نه فکر میکنی پیغمبری. حضرت میفرماید خب بگو چی میشه؟ چیز جدیدی نیست، یه کاری بکنید که مثل قبلی ها بدبخت نشید. اینم هنر شو فوق فوقش خیلی بدی کنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه اونا میشن که امیرالمومنین پشت کردن، خب بعد از یه مدتی خودشون دست پشت دست خودشون زدن، بعدم که دیگه او رجوع کردن به امیرالمومنین که دیگه کار گذشته بود. کار جدید بکنی فوق فوقش خدایی نکرده برفرض اینقدر بی محلی میکنید به دین و ولایت فقیه فرض واقع که آیت الله شیخ فضل الله نوری هم میره بالای دار، خب بعدش چی؟ بعدش ببینید کی اومد سر کار؟ رضا خان و پسرش اومدن سر کار. یه کار جدید بکنین، هنره آیه رو نگاه کنین، و ان تو کذبو فقط کذب اممون من قبلکم، فدای این پیغمبر به این بزرگی برم که اینجوری حرف میزنه. میفرماد اگه شما تکذیب کنید این مسیر توحید و عبودیتو فقط کذب اممون من قبلکم، قبلی هم همین کار کرده، چه نتیجه گرفتن؟ کاری بکنید کارستان، فوق فوق فوقش کاری میکنید که چی شد؟ مثلا زاهدی اومد سر کار، کودتای شاه، بعدش چی شد؟ بعدش اومدند و عیاش ها نمیدونم کاخ جوانان درست کردند و دختر و پسره را با هم قاطی کردند و اون چه بدی بود کردند. خب بعدش چی شد؟ خب بعدش ملت به نور خدا بیدار شد، شما را در به در کرد. خب حالا که همه در به درن، حالا اومدیم و بعدش شما بگون ما نمیخوایم، به قول حکومت اسلامی نمیخوایم. خب وقتی نخواین چی باید بخوایم؟ غیر این که همین لختی ها پتی ها و بی خودان دیگه. خب این که نمیشه که، اینه که اصلا آقا یک فرهنگ عجیب پایداریست توحید. بنده در جای دیگه عرض کردم قصه پیامبران گذشته را میگه تا به باروری توحیدی اسلامی خودمون ما را محکم کنه. اینجور نیست که شما تصور کنید خب حالا مثلا آیا شرایط حضرت ابراهیم علیه السلام است؟ نه اصلا خبران نیست. این همه سال افق تاریخ به نهایت توحید نزدیکه. عرض کردم بارها هم عرض خواهم کرد، شما ببینید در پیشانی قانون اساسی مشروطه به حکم خدا نابودیش خوابیده است. شما ببینید خدا تحمل میکنه قانون اساسی که شاه دارد و شاه مجلس سنا را میتونه تشکیل بده. خیلی وحشتناکه. یعنی خدا یکی از کاراش حتما چیست؟ نابودی قانون اساسی مشروطه. باید خدا نابود کند این قانونا، قانونی که شاه قانونیه. از اون بدتر نمایندای مردم که رأی بدن نمایندای شاه باید تایید کنه. شما این قانون را خدا نابود میکنه یا میذاره؟ حتما میذاره. اما بفرمایید از نظر تئوریک قانون جمهوری اسلامی درست عکسشه. قانون ماندنی است. قانون مشروطه به حکم خدا قانون رفتنی است. اینه که سیر هرچی جلو ببرید میبینید توحید است که درانده هست پرده های تاریک ظلمت حاکمان و منحرفین ها. هی اومده جلو، هی اومده جلو، هی اومده جلو. حواستون کجاست؟ یک زمانی اسرائیل اراده میکرد بدون سر و صدا میرفت یکی را به هم داشت همونجا خفه میکرد. حالا با هلیکوپتر آپاچی به جنگ اومده. آی معلومه خیلی تاریخ عوض شده. یه زمانی این حرفا نبود، اراده میکرد انگلیس که مثلا حکومت ایران عوض کنه، دو ساعت بعدش عوض میکرد. انقلاب مشروطه با یه تلنگار میرن. حالا خودتون ببینید چندین سال است، چندین ابرقدرت تلاش میکنن این انقلاب رو ببرن. خیلی حواستون جمع باشه، توحید با چهره خاص آخر الزمانی اومده است در صحنه. اینا را میخوانیم برای این که ببینید همیشه توحید حرف اصلی را میزده است و این سیر همواره جا خودش را به مرور باز کرده است. حضرت ابراهیم علیه السلام بعد به قومشون گفتن خب چی میشه؟ من حرف حق را زدم، تکذیب شما و کثرت تکذیب شما که حق رو باطل نمی کنه. باطل باطل است. این قسمت آخر آیه 18 خیلی به درد شما و ما میخوره. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. فدای این مبین بودنش بشه. مبین میگه پیامبر اولا وظیفش است که حرفو بگه، بعد حرفش هم که یه حرف عادی نیست، یه مسئله کاملا روشن است. چیزی که روشن است جا خودش رو وامی کنه یا میره. امروز به ظاهرم که شده است تمام ملت ها تقریبا دارن میگن ابراهیم، تمام ملت ها تقریبا، حتی مشرکین حجاز هم ابراهیم علیه السلام قبول داشتن. یعنی سنت ابراهیمی مبین است. مبین که شد جا خودش را باز میکنه، چهره دیگه امتحان که بیاد وسط، اون چهره دیگرم دوباره نور پیامبر دیگه جا خودش را باز میکنه. عمده اینه که متوجه باشین که سیره توحید که شکست بردار نیست. عمده اینه که بدانیم که کار حق همواره در حدی که برسه به گوش مردم پیروز است. حالا اگه مردم عمل نکردن، خب مردم شکست میخورن. عمده اینه که ما تلاش کنیم ما شکست نخوریم، اگر نه حق که شکست نمیخوره. به اندازه ای که خودمونو به حق بچسبونیم، من مطمئن باشین شکست نمیخوریم. بعد میفرماد که تمام سازمان دین تو این یک کلمه خوابیده است که بشر حیات و ممات خودش را درست تفسیر کنه. برای اینکه درست تفسیر کنه، باید بفهمه چگونه خلق شد، چگونه میمیرد. اگه اینا خوب حل کنه، در مرحله هایی که شیطان میاد بقاپدش، کمتر قاپیده میشه. من خودم یادم بعضی کلاس هامون کلاسایی بود که ظاهرا اصلا قابل نصیحت نبودند، اصلا نمیشد نصیحت، خیلی فضا آلوده. برق بحث معاد رو که میکردیم هزاران سوال داشتن، و اگه ما میتونستیم واقعا سوالشون رو جواب بدیم، سرعت پذیرش بقیه مسائل براشون بسیار آسون بود. آیت الله جوادی حفظه الله تعالی از قول آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه یه جمله میگن، به نظرم اینجا جاش هست روش عزیزان فکر کنن. میفرمودن که علامه طباطبایی میفرمان هنوز زمینه برای بحث معاد حتی در حوزه های ما آماده نیست. میخوام نتیجه بگیرم که پس علت این که هنوز نمتونیم همه موفقیتمون رو به دست بیاریم، برای این که همه حرفمون رو نزدیم. ما حرفمون رو در ارائه معاد میتونیم به انتها برسونیم، ما معاد را درست تحلیل نکردیم. بنده بارها همین حالا هم که اینجا هستم در خدمت طلاب یا عزیزانی که تحصیلات دینی هم دارن یه مرتبه هستیم، می‌بینیم بیشترین سوال و بحث روی معاد میشه. معلوم است که این معاد مسئله آینده ماست تا بتونیم بقیه مسائلمون رو حل کنیم. و نظرم است که علت این که مانده ایم تو بعضی قسمت های فرهنگی به جهت اینه که معاد حل نیست. ما در مجامع علمیمون، کتاب های دینیمون، کتاب های دانشگاهیمون و کتاب های حوزویمون مسئله معاد اونجور که قرآن مطرح میکنه مطرح نمیشه. در قرآنم که آیات معاد خیلی زود سنبل میشه، قرآن یه جوریه که زود میشه سنبلش کرد، نورش یه جوریه که نوره. یعنی شما نور سبز اگه وسط این اتاق باشه بگوی من نمیبینم، میگن خیلی انگار چشماش نمیبینه. اما نور بیرنگ آدم میتونه بگه نمیبینم کنور. قرآن خیلی نوره، نکه خیلی دل بیدار میخواد. حالا ما مقدمه بحث رو باز میکنیم، شما آماده بشید. راست این آیه البته انشاءالله به لطف خدا بحث میکنیم، اما باور کنید مسئله معاد خیلی مهمه. و باور بفرمایید اگه حل بشید دیگه نمیتونید شما شاهد یک سری منحرفین جسور در نظام اسلامی باشین که این فرهنگ معادش است. حالا تو اروپا باشی میگم کلیسا حرف نداره برای معاد. چرا ما اینقدر سست اومدیم تو معاد که آیت الله طباطبایی جرأت نکنن بحث معاد را بکنن در حوزه ها. چرا؟ این عجیبه. یعنی چرا ما از هم میترسیم؟ چرا یه کاری کرده شما که بترسن افراد مسئله معاد را راست و پوست کنده بگن؟ وقتی از علامه طباطبایی از روحانیون حوزه بترسن، و ترسم داره ده یقین بدونید، اون وقت از مردم عادی صد برابر بیشتر باید ترسید. نه اینجور نیست که الان ما خیلی الحمدلله مهم میمانه، نه خیر، این کار خیلی اصلا آمادگی نیست. حالا همین آیه رو با هم میخونیم. اولا یرا، این خطاب اینجا به پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله است. اون وقت دوباره آیه 24 تو جنبندی برمیگرده به وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام. اولم یرا، ای پیامبر، آیا اینا که اومدن زیر پله همه چی میزنن، میگن اصلا دینی نیست، کمالی عبودیتی نیست، اولم یرا کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده، میتونن میبینن میشستن فکر کنن که چطوری خداوند خلقشون کرد؟ ما فوقش میگم خدا خلقمون کرد، این که آیه اینه نمیخواه بگه، میگه چطوری خلقشون کرد؟ هیچکی نمیرسه فکر کنه خود. بعد آیه میدونن فکر کردن چطوری خدا برشون میگردونه، فوقش همه میگن که خب بعد میمیریم و دوباره زنده میشیم. یک آیه تو قرآن نداریم که کسی میمیره و زنده میشه، اینا همش تهمت به قرآن است. قرآن میگه هیچ وقت نمیمیری که زنده بشی. این افق مشکله. شما نه فرهنگ جامعه اکثر بیمعادیان سر این فکر غلط است که طرف فکر کنه میمیره و دوباره زنده میشه. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو پیغمبر ملک الموتی که بر هر کس گذاشته میگیردش. هیچ کس که نمیمیره، شما سیر میکنید. اینا چیزی نیست، اینا یه آیه نیست. میخوام عرض کنم این مقدمات معادم که ما باید بدانیم که بابا اصلا ما نمیمیریم. میراندن به شکل این که من از جوانی مردم و پیر شدم است، نه اینکه مردم یعنی خلاص شدم. علی بنده از کودکی مردم جوان شدم، از جوانی مردم پیر شدم، از پیری میمیرم برزخی میشم، از برزخی میمیرم قیامتی میشم، ثم الیه ترجعون، که اونم بحث عجیبیست. حاصل قضیه این که میفرماد پیغمبر اینا میشستن فکر کنن ان ذالک علی الله یسیر، این برای خدا خیلی آسونه. چی برای خدا خیلی آسونه؟ این چگونگی ایجاد و چگونگی برگشت یه چیز خیلی پیچیده ای ظاهرن، برای خدا آسونه است. دعا کنید خدا به ما کمک کنه جلسه آینده روش بحث کنیم. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله.